امام کاظم یا هر کدوم از این بزرگوارا.
پدر شعر فارسی رودکی هست.
بله.
ما در خصوص نگرش شیعی رودکی بیتی داریم از قوامی رازی که اونجا اشاره میکنه که ایشون فاطمی بوده.
بله.
یعنی از نزدیکترین به اصطلاح ارجاع فاکتی که به اصطلاح در خصوص رودکی داری این هست.
در واقع زیر پرچم فاطمیون رفتن یه جور مبارزه با خلیفه بغداد بود دیگه.
بله. چون بله. بله.
نفی و تکذیب خلیفه بغداد.
یک جریانی وجود داشته مثل همین جریان حالا تذکرت الاولیا که بسیاری از این آثار رو از بین
می‌برده.
مثلا ما از شاعر بزرگی مثل رودکی چیزی کمتر از 1000 بیت داریم، جای تعجبه،
در حالی که به پر اثر بودن ایشون بارها اشاره شده که خیلی گسترده بوده آثارش. خب طبیعی که از اون دوره نم. اجازه بدید از جناب دکتر فروغی هم سوال کنم که صبوری کردن خیلی تا این لحظه سکوت کردن، بس به جایی کشید که فکر می‌کنم شما اگه بخواید تکمیلی به این بحث داشته باشید بفرمایید تا ادامه بدید.
خیلی بهره بردید. خوش. در ادامه فرمایشات جناب شرف‌شاهی باید عرض بکنم که به راستی شعر و ادب با زندگی پیامبر و اهل بیت درآمیخته و از شخص پیامبر که شروع بکنیم، با اینکه ایشان شعر نمی گفتن اما کتابی آوردند که بر تاروک ادب از می شود که تمام قرون می درخشه.
بله.
معجزه ایشان سخن است و امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند که نحن امراء الکلام، ما پادشاهان ملک سخن هستیم. و پیامبر اکرم در زندگیشون و در تاریخ حیاتشون آمده که جا به جا اطراف ایشان شعر وجود داشت. از همون زمان کودکی در تاریخ آمده که وقتی مادر بزرگوارشون این طفل رو به حلیمه سعدیه میدادند که به صحرا ببره، برای او شعر میخواندند و میگفتند که اعوذ بالله ذی الجلال من شر ما مر علی الجبال حتی اراه حامل الحلال و یفعل العرف الی الموالی و غیرهم من حشوت الرجالی، من این طفل رو به خدا می سپارم از بلایایی که در کوه و صحرا هست تا اینکه ببینم او بزرگ شده و سید و سالار قوم شده. عموی حضرت ابو طالب اشعاری دارن در مدح پیامبر که اینها پیشگامان در واقع شعر آیینی، باید از اونها به عنوان پیشگامان شعر آیینی یاد کنیم. و ابیض یستسقی الغمام به وجهی ثمال الیتاما عصمتا للارامل، مضمون بسیار زیبایی. ابو طالب میگوید که این محمد کسی است که سفید روی است که یستسقی الغمام به وجهی، ابرها با دیدن روی او باردار میشوند به باران. و ابیض یستسقی الغمام به وجهی سمال الیتاما عصمتا للارامل، پشتیبان یتیمان و بیوه زنان هست. از خدیجه کبرا دو بیت بسیار زیبا، بسیار زیبا به یادگار مانده که در واقع ایشان در سفری که پیامبر رفته بودند برای تجارت، خدیجه کبرا بر بلندی نشسته بود و انتظار قافله‌ای رو می‌کشید که سالار اون قافله پیامبر هست. از دور دید که قافله نزدیک میشه و پیامبر در میان قافله، چهره او آفتاب سوخته شده و خورشید در واقع اثر گذاشته. این دو بیت رو خدیجه کبرا سرود که جا الحبیب الذی احواه من سفر و شمس قد اثر فی وجهه الاثر، محبوب من آمد در حالی که خورشید بر صورت او اثر گذاشته. عجب تل شمس من تقبیل وجنتهی و شمس لایم بقی ان تدرک القمر، تعجب میکنم شمس چگونه، خورشید چگونه صورت او رو بوسید در حالی که سزاوار نیست خورشید و ماه یک دیگر رو. و تلمیحی است به اون آیه سوره یاسین که لشمس و ینبغی لها و انتدرک القمر و لالیل سابق النهار و کلون فی فلکی یسبحون. و به راستی شعر عجین هست با حیات از شخص پیامبر اگر شروع بکنیم تا امیر مؤمنان که اصلا خداوندگار سخن است و آثار ایشان در نهج البلاغه آمده و حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه ایشون سرشار است از آرایه های لفظی و معنوی بدیع و یکی از آثار گرانقدر شیعی و اسلامی هست اون خطبه. و پس از ایشان هم امام مجتبی علیه السلام اشعاری دارند. امام حسین که از ابتدای سفر عاشورا شما شعر میبینید، یا شعر خوانده شده در اطراف ایشان یا خود حضرت شعر خواندن، که حالا نمونه های بسیاری هست که مجال پرداختن به اون نیست. و شب عاشورا امام شعر میخوانه، روز عاشورا خود امام و اصحاب شعر میخوانند، رجز میخوانند، و پس از عاشورا بازماندگان اهل بیت اینها اشعاری رو سرودن، از زینب کبرا، امام سجاد، سکینه بنت الحسین، رباب عرض می شود که، و سایرین، همینطور از بانو ام البنین مادر والا مقام عباس ابن علی و برادرانش، اینها با شعر پیام خودشون رو به گوش مردمان می رساندند. و چگونه چنین نباشه؟ چرا که اصلا فرهنگ عرب با شعر در آمیخته. عرب در زمان جاهلیت و پس از اسلام تا سالیانی جز شعر هیچ نداشت، از هنرها بی بهره بود. معماری نداره، موسیقی نداره، تئاتر نداره، عرض می شود که خط نداره، هنوز تکامل پیدا نکرده. تمام احساسات خودش رو عرب در قالب شعر می‌ریزه. و چنان که استاد اشاره کردند، در عصر جاهلی هر قبیله می‌کوشید، حتی پیش از آن که برای خود رئیسی برگزینه، شاعری رو انتخاب کنه. و شاعر در واقع بازگو کننده میراث قبیله بود و هر میشه پاسدار حریم قبیله بود،
موجب فخر
و بود و با او رایزنی کردن در هر امر. بنابراین این شعر به عنوان یک رسانه بسیار تأثیرگذار و در واقع تنها رسانه‌ای که وجود داشت در خدمت اهل بیت در آمد و بیعت کرد با اسلام و با ائمه اطهار، بیعت کرد شعر و بر بیعت خود پایدار ماند. برخی از شاعران بیعت شکستند، مانند حسان ابن ثابت که در روز قدیر نخستین شعر علوی رو سرود پای منبر پیامبر و در آن صحرای قدیر برخاست و شروع کرد به ستایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که ینادی همو یوم القدیر نبی هم به خم و اسمع بر رسول منادیا و قد جاءه جبریل و ان امر ربه به انک معصوم فلا تک والیا فقام به ازاک رافع کفه به کف علی مؤلن الصوت عالیا فقال فمن مولاکم و نبیکم فقالوا ولم یبدو هناک الطعامیا الهک مولانا و انت نبینا ولم تلق منا فی الولایت آسیا فقال له قم یا علی فاننی عرض می شود که فقال له قم یا علی فاننی رویت که من بعدی اماما و هادیا هناک دعا اللهم وال ولیه و کن للذی آدا علی معادیا. این اولین شعر آیینی در فرهنگ شیعه هست و حسان ابن ثابت بیعت کرد روز قدیر ولی بر بیعت خود پایدار نماند پس از ماجراهای سقیفه، ولی شعر بر پیمان خود پایدار ماند. و خیلی بیشماری چنانچه اشاره فرمودن کمیت ابن زید اسدی، عبدی کوفی، سید اسماعیل همیری، دعبل خزایی، مهیار دیلمی، فرزدق، اینها ظهور کردند و کهکشانی از مدایح علوی و نبوی سروده شد. یکی از شاعران ارجمند اهل بیت عبدی کوفی، سفیان ابن مصعب عبدی کوفی، و در منابع تاریخی آمده که جمله رشک برانگیز امام صادق درباره او فرمودند. در القدیر آمده، در رجال کشی آمده که امام صادق فرمودند که یا معشر الشیعه علموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. مهر تأیید رو امام بر شعر عبدی گذاشتند، ای شیعیان به فرزندان خود شعر عبدی بیاموزید فانه علی دین الله. و شیوه کار عبدی کوفی این گونه بود، چنانچه اشاره فرمودن، خدمت امام باقر علیه السلام میرسید، خدمت امام صادق میرسید، معارف رو اخذ میکرد، به شعر در میآورد، مجددن خدمت این دو بزرگوار شرفیاب میشد و شعر رو عرضه میکرد. اگر تأیید میکردن گسترش میداد، چنانچه در القدیر آمده و در سایر منابع آمده. و این گونه بود که به راستی ائمه به خوبی تشخیص دادن اهمیت شعر رو و از اون استفاده کردن. عرضم رو تمام میکنم و بهره میبریم از فرمایشات اساتید محترم در این که ائمه چگونه به شاعران توجه میکردن. داستانها فراوان هست، ماجراهای کمیت ابن زید اسدی که سله نمیگرفت از اهل بیت، همون فرزدقی که مداح هشام ابن عبدالملک هست و عبدالملک مروان رو ستایش میکنه و درباره او میگوید الارض لله و الله خلیفته و صاحب الله فیها غیر مغضوبی، این زمین از آن خداست، خدا او رو به خلیفه خودش عبدالملک مروان داده، و صاحب الله فیها غیر مغلوبی، و صاحب خدا بر روی زمین مغلوب نخواهد شد. همین فرزدق سله امام سجاد رو نمیگیره در اسقان که او رو محبوس کردن به خاطر اون قصیده‌ای که در کنار بیت الله سرود در مدح امام سجاد، هاذا الذی تعرف البطحاء مطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، شاهکار در واقع
جامی رو اصلا رحمان جامی
پور عبدالملک به نام هشام در حرم بود با اهالی شام، جامی بسیار زیبا. عرضم این هست که سله می دادن ائمه و شاعران ولایی فرقشون با سایر شعرا این بود که اینها به راستی فقط برای دلشون و برای رضای خدا شعر می گفتن و سله نمی گرفتن. داستان ها هست که کمیت ابن زید اسدی از احدی سله نگرفت و فرزدق پس از این که اون قصیده رو سرود و در زندان او رو محبوس کرد هشام ابن عبدالملک، امام سجاد برای او سله فرستادن، قبول نکرد، گفت من برای رضای خدا این قصیده رو گفتم. سید اسماعیل همیری جان خودش رو بر سر این کار و بار گذاشت، کسی که امام صادق فرمود مادرت تو را سید الشعرا نامید و تو به این سیادت نائل آمدی چرا که اکنون سرور شاعران هستی، در کودکی پدر و مادرش قصد جانش رو کردن و خواستن او رو بکشن و این فرزند از خانه گریخت. مفصل علامه امینی در از عبازیه بودن پدر و مادرش، و اشعاری داره سید که چگونه او رو سرزنش میکرد، مادرش شبها او رو بیدار میکرد و کنار بستر مینشست که فرزندم توبه کن، از محبت علی ابن ابی طالب توبه کن و تو این راهی که میروی به سوی دوزخ است. این گونه تعصب داشتن پدر و مادر سید اسماعیل همیری و بله سرزنش ها در او کارگر نیفتاد تا اینکه شبی قصد جانش رو کردن. یعنی شاعران اهل بیت به راستی در پی سله نبودن، از هیچ نعمتی برخوردار نبودن. دار به دوش دعبل خزائی میگوید الم تر انی مسلاسین حجتن اروح و اغدو دائم الحسراتی، من 30 سال است که شب و روزم رو با اندوه میگذرانم. در جای دیگری به اون شخص گفت که من 40 سال از چوبه دارم رو به دوش میکشم و کسی رو نمییابم که مرا به دار بکشه. یعنی شاعران اهل بیت در زمان ائمه اینها جان بر کف و عرض میشود که براستی مجاهدانی بودند که با زبانشون، با سخنشون و با شعرشون به پیکار برمیخواستن. عرضم رو با این داستان خیلی کوتاه خاتمه میدم که چگونه تشویق میکردن ائمه شاعران رو. در مناقب ابن شهرآشوب آمده که روزی منصور دوانیقی به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد که عید نوروز هست و بسیاری از سپاهیان ما ایرانی هستند و ما در این روز به سلام می نشینیم و می آیند و شاد باش می گویند. من عذری دارم، نمی توانم بنشینم، شما به جای من برید. حضرت ابتدا سر باز می زنند از این قصه، ولی به هر حال تحمیل می شه و قبول می کنند، می نشینند و سربازان به رژه عرض می شود که مشغول هستند و هدایا سران کشوری لشکری همه هدایا رو آوردند. وقتی تمام میشه ماجرا، دست آخر پیرمردی نزدیک حضرت میشه، عرض میکنه یا ابن رسول الله، من هدیه‌ای نداشتم برای شما بیارم، اما پدر من دو بیت شعر در رسای جد شما حسین ابن علی گفته، اگر اجازه بدید این اشعار رو بخوانم به عنوان هدیه و به عنوان تحفه. حضرت میگویند بفرما بنشین و جایگاهی برای او فراهم میکنند و او شروع میکنه به خواندن و میگوید که عجبن در رسای امام حسین علیه السلام، عجبن لمسئول علاک فرنده یوم الهیاج و قد علاک غبار الله توعوعت السهام و آقه ها عن جسم کل اجلال و الاکبار. ای حسین، من در شگفتم در اون لحظه‌ای که تو غرق غبار و خون در میدان ایستاده بودی و صورتت رو خاک صحرا پوشانده بود و این تیرها به سوی تو پرتاب می شد، از این شمشیرها من در شگفتم که چرا از تو حمایت نکردن و بر سر و روی تو فرود آمدن. در واقع خطاب می کنه به اون شمشیرها، عجبن لمسقولن علاک فرندو یوم الهیاج و قد علاک غبارو الله تکسرت السهام و آقه ها ان جسم کل اجلال و الاکبارو. شعر که تمام شد حضرت گریستن، آنگاه به خادم فرمودند که به منصور بگو که تکلیف این هدایا که آوردن با کیست. خادم رفت و برگشت، عرض کرد ابن رسول الله، گفتند که تمام اختیارش با شماست. حضرت همه هدایایی که آورده بودند به عنوان صله به اون پیرمرد دادند و شعر با فرهنگ اهل بیت درآمیخته از ابتدا شواهد بسیار زیادی داره و هر کدام داستانهای دلپذیری داره که مجال پرداختن بهش نیست.
سپاسگزارم، چقدر خوب، چقدر کامل و دقیق و قشنگ در روح شعر آیینی و شعر در محضر اولیاء دین رو مرور کردید و خیلی خوب بود، خیلی لذت بردیم. چقدر خوش سخن و خوش حافظه، ماشاءالله قصائد و ابیات عربی رو خیلی با حس و خوب خوندید. خب اما این بحثیست که ما در روایت شعر در محضر اولیا پیغمبر و ائمه معصومه علیهم السلام داریم. خب تا ایشون بودن، این بزرگان بودن، شعر رو رواج دادن، صله میدادن به شاعران، استقبال میکردن، میدونستن نفوذ شعر چقدره، پرورش میدادن شاعران رو، فرمودید و قابل پذیرش هم هست. بیشتر صحبت ما بعد از روزگار زندگی ائمه و بزرگان دین هست و به خصوص در جامعه ایران که خب شیعیان اکثریت رو داشتند و خب این دایی هم بوده. صحبت که یک جور آسیب تاریخ ادبیات ما هم هست اینه که در باب مثلا امام محمد باقر علیه السلام که شهادت ایشون هست، آثاری با این مقدمه و پیشینهی که آقای دکتر فرمودند توقع میره که آثار خیلی درجه یکی خلق شده باشه. یکی از دلایلش رو جناب شرفشاهی اشاره کردن و بحث شد. خب یک ممنوعیتی بوده، یک کاری بوده که خب حکومت ایران تا روزگارانی تحت تأثیر خلفا بوده و اون اجبار و اون محدودیت بوده و شاعران خطر میکردن اگر میخواستن از، و این خطر هم خطر شوخی برداری نبوده، جانشون رو باید میذاشتن. خب نمیشه از همه شاعران هم توقع داشت که پای جانشون ایستاده باشن برای این. شاید هم به شکلی چون اقلیت مذهبی محسوب میشد از شیعیان تا یک دوره‌ای، تقیه هم میکردن و توجیه دینی هم داشتن برای این موضوع. من فکر میکنم که این موضوع قابل بحثه که بخش بزرگان دین ما که هر کدام در جایگاه یک انسان کامل میتونن یک تاریخ رو تحت شعاع قرار بدن، تقریبا تو ادبیات ما حضوری نداره، لااقل اسمشون و به صراحت و مستقیم حضوری نداره. برای اینکه ما مثلا اگه بخوایم از امام محمد باقر علیه السلام یا امام جعفر صادق علیه السلام یا دیگر بزرگان اثرشون رو در ادبیات جستجو کنیم باید معنایی و محتوایی بریم سراغشون، یعنی مضمون شعر فارسی رو متناسب با شخصیتی که این بزرگواران داشتن جستجو کنیم. اینم کم کاری نیست البته، اینم یک فرهنگ ساخته، یک تاریخ ساخته، تاریخی که بر اصول اخلاقی خیلی تکا میکنه تو ادبیاتش ظاهر میشه. و خب اگر ما به صراحت نام امام محمد باقر علیه السلام رو نمیشنویم یا کم میشنویم، احتیاط کنیم که مطلق صحبت نکنیم، اما منش ایشون رو در ادبیاتمون در یک شکل گسترده ای لااقل در ادبیات تعلیمیمون و شخصیتایی که در این ادبیات شکل روایی پیدا کردن میبینیم. من فکر میکنم بریم سراغ شهادت امامی، اون رو از کیفیت شهادتشون صحبت کنیم، شاید از جهت حسی هم به اون مرحله نزدیک بشیم. اما میدونم که در توصیف شخصیت امام محمد باقر علیه السلام سکه خانم دکتر رجب‌زاده یکی از مناظره هایشون رو میخواستن بیان کنن که برای شناخت حضرت خیلی مفیده.
گفتیم که امام محمد باقر علیه السلام بیشتر مبارزه فرهنگی داشتن دیگه در اون عصر. گفتیم یکی از ابعاد جهاد علمی امام محمد باقر مناظرات ایشون هستش و این مناظرات رو اول من شنوندگان عزیز رو ارجاع میدم به این که این مناظرات در کتاب احتجاج تبرسی همه نقل شده که من یکی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم که ناقل این مناظر ابو بصیر هستش. نقل میکنه که امام باقر علیه السلام به همراه فرزندشون امام صادق وارد قصر هشام ابن عبدالملک شده بودن. حالا هشام این بزرگوار رو اماممون رو به قول معروف فرا خونده بود که حالا تحقیر کنه و یک سری امام رو مورد آزار و اذیت قرار بده. بعد از اینکه امام از قصر خارج میشن، در مقابل قصر با یه جمعیت انبوهی روبرو میشن که از اونا سوال میکنن، میپرسن که خب شما برای چی اینجا جمع شدین؟ اونها میگن که ما کشیشان و راهبان مسیحی هستیم که در مجمع بزرگ سالیانمون به قول معروف جمع شدیم و منتظر اومدن اسقف اعظممون هستیم تا بخوایم مشکلات علمیمون از اون سوال کنیم و اون پاسخ سوالات ما رو بده. یه زمانی مقداری میگذره و اون اسقف وارد میشه، امام باقر علیه السلام به همراه فرزندشون به طور ناشناس اون جمع شرکت میکنن. همین که اسقف وارد میشه و یه خب پیرمرد سال خورده و جا افتاده ای بوده، نگاهی که به جمع میندازه سیمای امام باقر براش جلب توجه میکنه و به امام باقر نگاه میکنه. از امام میپرسه که از ما مسیحی ها هستی از مسلمونایی؟ امام باقر میگه که از مسلمونا. بعد از امام میپرسه که از دانشمندای اونا هستی یا از نادانانشونی؟ امام میگه که از افراد نادانشون نیستم، یعنی اقرار نمیکنن به علمشون و دانششون. بعد به امام میگه که خب اول من سوال کنم یا تو سوال میکنی؟ امام میگه که اگه مایلی شما سوال کن، من مشکلی ندارم. بعد اسقف میگه که خب چند تا سوال به قول من عقیدتی دارم من از دین شما. شما به چه دلیل ادعا میکنین که اهل بهشت غذا میخورن میاشامن ولی غذای حاجتی ندارن؟ قرآن شما میگه که اونها میخورن میاشامن لحم مایشتهون هرچی بخوام میوه ها و اینها، این چه جوری میشه؟ آیا اصلا دلیلی به این امر دارید؟ امام میگه که بله، نمونش جنین در رحم مادر میخوره و میاشامه ولی غذای حاجتی نداره. اون اسقف یه مقدار عصبانی میشه، با سوال میپرسه میگه که خبر بده منو از لحظه ای که نه شب نه روز، که این موقع حضرت پاسخ میده که ساعتی از طلوع شمس که نه از شب و نه از روزه که تو اون ساعت شما دعایی بکنی اجابت میشه، از ابتدا سنوز نمیشه به شب گفت نه روز. اسقف عصبانی میشه میگه که تو گفتی که من از نادانانم، از یعنی از اهل علم نیستم، چی شد؟ امام میگه که خب من گفتم که از اهل از نادانان نیستم. میگه خب حالا یه سوالی میپرسم مثلا تو جوابش بمونی به قول ما. میگه که امام بهش میگه که هرچی میخوای بپرس از من. میگه خبر بده از دو مردی که با هم متولد شدن با هم از دنیا رفتن، یکی 50 سال و دیگری 150 سال داشت. امام میگه این دو عزیز و عزیر بودن، که نمیدونم شنوندگان از داستان حضرت عزیر که در قرآن نقل شده آیه 259 سوره بقره که این شخص از انبیاء بنی اسرائیل بوده که قرآن اشاره میکنه از کنار یک وادی در حال عبور بوده، قرآن میگه اروشه ها خاویه با خاک یکسان شده بوده، اونجا براش سوال میشه که چجوری میشه این مرده ها زنده میشن، که اونجا برای استراحت حالا پیاده میشه و یک سوار چهار پایی بوده الاغی داشته، اون رو به یه جایی میبنده و حالا یه غذای اندکی هم باهاش بوده که روایات نقله که مثلا شیر و خرما و نون و اینها بوده، وقتی که دراز میکشه استراحت کنه خوابش میبره، بعد از اینکه از خواب بیدار میشه خدا ازش میپرسه چند وقت تو خواب بودی، میگه که نهایت یه نصف روز یه روز دیگه، میگه نه صد و اندی ساله در خوابی، به غذات نگاه کن میبینه سالمه، بعد میگه به چهارپات نگاه کن میبینه فقط جمجمه ها و استخوانش مونده، و خدا بهش میگه که من که خدایی که میتونم غذایی که یک روز فاسد بشه رو این همه سال نگه دارم و اولا که حالا ها میتونه زنده باشه به این روز بندازم، میتونم مرده ها رو زنده کنم. همونجا اولاقش در برابرش زنده میشه و میشه نمونه عینی معاد جسمانی برای عزیر، و خود عزیر که قصتش به ما میرسه میشه نمونه عینی معاد جسمانی برای ما، یعنی که قرآن هم میگه که الف سنه صد و اندی سال در خوابه، این فاصله رو اینجا حضرت بهش اشاره میکنه که اینا با هم جوری اختلاف داشتن، عزیز و عزیر دو برادر بودن. و دوباره امام از اون اسقف از امام برای سوال آخر میپرسه که به چه دلیل عقیده دارید که نعمتهای بهشتی بر اثر مصرف کم نمیشن، نمونهی براش داری یا نه؟ که امام میگه بله، نمونه روشنش آتشه، که اگر 100 تا چراغ هم باش روشن کنیم باز آتش اول به حال خودش باقی هستش، که اونجا اسقف به شدت عصبانی میشه و میگه که دانشمند والا مقامی رو آوردید که منو اینجا رسوا کنه، به خدا قسم تا 12 ماه منو نمیبینید، و اینو میگه و از مجلس بیرون میره و مجلس رو ترک میکنه. و این نشون دهنده مقام علمی امامی که حالا اینا سوالات خیلی خاصی هم نبوده، حالا در سطح همون دین مسیحیت و مکتب و مذهب و اونها، اون اسقف چنین سوالاتی رو از قرآن براش مد نظر بوده که چجوریه مثلا حالا بهشتی های نعم رو دارن تموم نمیشه، یا مثلا از این نعم استفاده میکنن بدون وجود مشکلاتی که در عالم دنیا بر اون بار هستش.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از این مناظره که گفتید. عموما مناظره ها به پیشنهاد دشمنان و مخالفانه.
بله. ولی اینجا خود امام
تبدیل حالا به قول امروزه تبدیل به فرصت میکردن این رو ائمه ما، استقبال میکردن از این مناظره ها، چون به علم خودشون اعتماد داشتن و میدونستن که از پس سوالهای گاهی عجیب غریب گاهی مچگیرانه در واقع، ولی خب انصافا روایت های زیادی از این مناظره ها در مورد ائمه که به علم شهرت دارن گفته شده، همش قشنگ و جذاب و آموزنده است. خب حاجا گودرزی عزیز، از شهادت امام صحبت کنید، این کیفیت شهادتش و چطور شد در همون دوره‌ای که البته فرمود خانم دکتر اشاره کردن، در همون دوره‌ای که باز فراغت نسبی برای ائمه نسبت به ائمه پیش از ایشون به خصوص بود، اما باز نهایتا زندگی ایشون با شهادت ایشون به پایان رسید.
بله، بهره‌مند شدیم از فرمایش اساتید محترم. آقای دکتر نمیدونم من فرصت دارم یکی دو تا نکته هم، حالا هی من واقعیتش به ذهنم رسید، ولی انقدر زیبا بود مطالب سروران عزیز که دیگه واقعا دیدم شاید جفا باشه که بین صحبتشون بیام.
خواهش می‌کنم بفرمایید، ما که دوستانم حالا صحبتشون رو خواستن کامل کنن، بفرمایید شما، صحبتتون انقدر جذاب هست که انشالله همه لذت خواهند برد.
از نکته حضرت عالی شروع کنم، این که غالبا دشمنان شروع میکردن مناظرات رو، خیلی جالبه در مورد امام باقر علیه السلام چندین موردش نقل شده که حتی گاهی وقتا زحمت سفر رو به خودشون میدادن که بیان نزد امام باقر علیه السلام و بتونن بالاخره حضرت رو در فضای شکست و در کنج انزوا امثال اینها قرار بدن. از خوارج نقل شده، من جمله حتی چند نفر از علمای تقریبا میشه گفت حکومتی که نشستن چند هزار مسئله رو، به خاطر اینکه استظهار دارید دیدید به قول این افرادی که در این مناظرات امروزی و من جمله مناظرات سیاسی و امثال اینها هستن، اینکه فرد در مورد چیزی که دیگه مطلقاً حضور ذهن نداره به خاطر بعضی مطالب رو آماده کرده، ولی اونی که دیگه اصلاً حضور ذهن نداره احتمال بیشتری هست که بخواد عرض به خدمت شما اون گارد شکسته بشه و به ضعف بیفته، که خیلی جالبه غالبشون هم عرض به خدمت شما، حتی موردی داره که میان انقدر هیبت امام میگیره اونها رو که اصلا فراموش میکنه مطلب سوالات رو بپرسه و بعد حضرت بهشون متذکر میشه این نکته رو. حالا من یکی دو تاش رو خدمتون عرض کنم و البته اشاره‌ای هم داشته باشم به فضای اختناق عجیب و غریبه بنی امیه. سرور عظیم اشاره کردن، حالا ما معمولا این جنبه رو بیشتر میبینیم، نه بنی امیه سلسله خاص بودن و آثار تاریخی آنچنانی هم که